آرای مخالف کمتر از آرای موافق و ممتنع بوده، این چه در واقع پیامی داره؟
ببینید خدمت شما عرض بکنم که این قطعنامه که تو کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده به ابتکار کشور کانادا به رأی گذاشته شد. من بعد خدمت شما عرض بکنم که جدایی از این که ما ابتداعا بخوایم وارد بحث محتوای قطعنامه بشیم، من بگم که کانادا متاسفانه این چند سال اخیر یک رویه خیلی مذمومی رو پیش گرفته که نه با این ارائه قطعنامه های حقوق بشری و چه حقوق بشری ایران رو مخدوش میکنه. متاسفانه دستگاه دیپلماسی کشور هم آنچنان که باید و شاید برخورد جدی در عرصه بین المللی با استفاده از اون ابزارهایی که داره متاسفانه با کانادا نمیکنه. این رویه هم یه رویه خیلی ثابتی شده. اما خدمت شما عرض بکنم راجع به این بحثی که فرمودید محتویات این قطعنامه چیه. خب به صورت کلی وضعیت حقوق بشر رو در ایران مورد خطاب قرار دادن، تاکیدشون بر بحث حقوق زنانه. اینا با استفاده سوء استفاده از وضعیت اتفاق افتاده پارسال کشور و اون آشوب‌ها و اغتشاشات یک سری فشارهای روانی رو همون سال هم بر علیه ایران تو مجمع عمومی بردن، یه قطعنامه هم تصویب کردن. الان هم پیرو و همون وضعیت حقوق زنان و اون بازداشت‌های به زعم خودشون، بازداشت‌های خودسرانه و اون نقض حقوق مربوط به زنان در بحث‌های آنلاین و آفلاین میشه که اینا مد نظرشون اینه که جمهوری اسلامی رو متهم می‌کنن به بازداشت خودسرانه، رویه‌های غیرقانونی در مجازات‌ها و سلب آزادی‌های فردی. خب یک مسئله جدیدی نیست، قبلا هم همچین قطعنامه های از سوی کانادا نسبت به علیه ایران صادر شده.
بله.
اما خدمت شما عرض کنم یه بحثی رو که فرمودید که گفتید که این تعداد مخالفین و اینا از تعداد موافقین بیشتر بوده، نه این سابقه هم قبلا هم داشته. تو سال 2019 قطعنامه AST399 سازمان ملل هم با 70 رأی ممتنع، 30 رأی مخالف و 81 رأی موافق تصویب شده. یعنی این مسئله جدیدی نیست. اما یک نکته که من بخوام خدمت شما عرض بکنم که حائز اهمیت ترکیب رأی دهی در این قطعنامه است. شما دقت بکنید، خارج از این که بلوک غرب خب رابطه دیپلماتیکش با ما کاملا مشخصه، این تعداد 80 کشوری که مجموعاً اومدن رأی بر علیه ایران دادن، یه سری کشورهای جزیره‌ای مثل جزایر مارشال و مثلا نمیدونم میکرونزیا و این کشورهایی هستن که عموماً در عرصه بین‌المللی موازنه قدرت آنچنانی ندارن. یعنی عملاً کشورهای مجموعه جزایری پشت سر آمریکا حرکت میکنن، تو بسیاری از این قطعنامه‌ها با آمریکا هماهنگن. یعنی این تعدادی که مثلا شما میان یه 80 کشور رأی مثلا موافق دادن، اگر که بگیم مثلا در آرایی که مثلا صادر شده نگاه بکنید، ببینید وزن سیاسی بسیاری از این کشورها در عرصه بین المللی خب اصلا قابل توجه نیست. اما خب متاسفانه این لابی آمریکا از تعداد این کشورها تکثرشون استفاده میکنه. یه متاسفانه ما تو مجمع عمومی سازمان ملل نمیتونیم از این تکثر بهره کافی رو ببریم، در صورتی که خب ما اگه بتونیم با یک دیپلماسی فعال حداقل بخش از این تکثرگرایی این کشورهای ریز رو بیان به نفع خودمون عوض بکنیم، ما شاهد همچین تصویر و همچین قطعنامه‌ای نیستیم.
بله، و فکر کنم حدود 2 دقیقه فرصت داریم. آقای خزایی، وقتی اینقدر راحت میشه بر علیه کشور قطعنامه تصویب کرد، چرا این اتفاق توی 40 چند روز گذشته بر علیه رژیم صهیونیستی نیفتاده؟
ببینید خب قطعنامه که از آسمون تصویب نمیشه که، یک ابتکاری لازمه. یک کشوری باید به حال یه ابتکار عملی در سطح بین‌المللی بر عهده داشته باشه. خب ببینید ما به عنوان یک از فعالین دیپلماتیک در علیه جنگ اسرائیل، وزارت امور خارجه ما یک سلسله نشست‌ها و مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم با بسیاری از کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی داشتیم. حتی رئیس جمهور ما در سازمان کشورهای اسلامی یک سخنرانی بسیار قابل توجه و قابل دفاعی را انجام دادن. اما خب ایران میتونه خودش به عنوان یکی از مبتکرین اصل حقوق بین الملل و حقوق بشر خودش یک قطعنامه رو به مجمع پیشنهاد بده. یعنی عملا با توجه به افکار عمومی حال حاضر دنیا و فشارهایی که افکار عمومی دارن روی کشورهای اروپایی و غربی میزنن، شما شاهد تظاهرات چند ده هزار نفری در لندن و تظاهرات چند ده هزار نفری در واشنگتن که اینا بی سابقه است در جهت محکومیت. خب ما با ارائه یک قطعنامه ساده به مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان یک کشور مخالف میتونیم راحت این تصویب رو داشته باشیم و حداقل این فشار رو بر علیه کشور اسرائیل خودمون ایجاد بکنیم. شما میدونید که کمیته سوم مجمع کمیته اجتماعی بشر دوستان و فرهنگیه. خب ما متاسفانه یه قطعنامه رو خودمون هم تنظیم نکردیم، یعنی این
خب چرا این اتفاق نیفتاده؟ چرا دستگاه دیپلماسی ما به این فکر نیفتادن؟
ببینید دستگاه دیپلماسی ما یک سری کشورهای همسو هستن که افکارشون و رویه دیپلماتیکشون با ما یکسان باشه. ببینید ما میتونیم با استفاده از آرای جمعی از کشورها، یعنی به پیشنهاد جمعی، ببینید جمع کشورهای مسلمان، من حتی پیشنهادمون این بود در سازمان همکاری کشورهای اسلامی رئیس جمهور یک پیشنویس قطعنامه‌ای رو میبرد و به تایید سازمان میرسوند و این رو ارائه میدادن به مجمع عمومی.
خب از ریاست که هیچ اتفاقی نیفتاد واقعا.
خب واقعا خب این انفعال دستگاه دیپلماسی در عرصه بین المللی رو میرسونه. ما فقط نه بر منطقه و معطوف به کشورهای اسلامی باشیم، از نظر بین المللی ما میتونیم در سازمان ملل حداقل یک قطعنامه تصویب بکنیم یا حتی ما کنسانسوس هم میتونیم بکنیم تو مجمع. الان میدونید که یک سری از قطعنامه ها هستن که اصلا نیازی به تصویب ندارن، یعنی رئیس دبیر کل میتونه به پیشنهاد هیئت رئیسه یه سری قطعنامه غیر الزام آور و اعتراضی رو ارائه بده. ما حتی از این ابتکار هم استفاده
میکنیم. حتی این کنش هم اتفاق نیفتاده. بله خیلی ممنونم جناب آقای خزایی از توضیحات کامل و جامع شما. ممنونم که امشب هم با آنسوی مه همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت.
در فنا حق باشی.
شب شما هم بخیر. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای خزایی، کارشناس محترم حقوق بین الملل.
آن سوی مه، موقعیتی برای یک نگاه جامع. آن سوی مه، اندیشه من عمیق‌تر و نگاه من دقیق‌تر خواهد بود.
سپاسگزارم از اینکه همچنان با آنسویمه همراه هستید. امشب با نگاه به تحولات جهان که تحت تأثیر نبرد الاقصا هست و مشخصا با دو موضوع داریم گفتگو میکنیم. در بخش قبلی در موضوع تصویب قطعنامه ضد حقوق بشری علیه ایران گفتگو کردم با کارشناس حقوق بین الملل و موضوع دومی که در این بخش میخوام راجبش گفتگو بکنم بحث دیدار جو بایدن و رئیس جمهور چین هست که در این مورد میخوام با جناب آقای عطارزاده کارشناس محترم مسائل سیاسی گفتگو بکنم. آقای عطارزاده سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت حضرت عالی، همکاران ارجمندتون و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای عطارزاده، دیدار جو بایدن و شی جین پینگ یه موضوع مهم داشت و اونم بحث ایران بود. گویا آقای بایدن از رئیس جمهور چین خواسته که از ایران بخواد مانع گسترش درگیری‌ها در منطقه بشه و از طرفی هم خود چین رو هم تحت فشار قرار داده که از ایران نفت نخره. بفرمایید تحلیل شما از این زاویه دید این دو نفر چی هست؟
بله، محورهای اصلی که در مذاکرات آقای بایدن و آقای شی جین پینگ ذکر شده بحث ایران هست. ایالات متحده آمریکا.
جناب عطارزاده عذر میخوام، فرمایشتون رو قطع میکنم. اگر از هندز فری استفاده میکنید لطفا با گوشی تلفن شما صداتون بهتر داشته باشیم.
الان صدای بنده بهتر هست؟
یه ذره بهتر شد ولی نه خیلی. بفرمایید، حالا در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم،
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
عرض میکنم خدمتتون که یکی از محورهای اصلی همین بحث تحولات اخیر مربوط به عملیات نیروهای مقاومت در فلسطین بوده و آقای بایدن از چین خواسته که جمهوری اسلامی رو قانع بکنه که آنچه که او یعنی از اقداماتی که او از اون عنوان اقدامات تحریک‌آمیز یاد کرده خودداری بکنه. حقیقت این هست که اولا همونطور که بارها اعلام شده محور مقاومت و حلقه های مختلف این زنجیر به صورت مستقل عمل میکنن، هرچند ما با افتخار از آرمان فلسطین حمایت میکنیم
بله.
اما بر هیچ کدام از گروه های مقاومت از جمله حماس رابطه رئیس و مرعوس نداریم و حماس خود تصمیم خواهد گرفت که چه کار بکنه
بله.
نکته بعدی این هست که جمهوری اسلامی ایران هم در طی این سال‌ها نشان داده که سیاست مستقل خودش رو فارغ از آنچه که ابرقدرت‌ها می‌خواهند دنبال می‌کنه و قطعاً در این زمینه هم به سیاق قبل رفتار خواهد کرد.
بله و این اتفاقاتی که داره شکل میگیره به هر حال نزدیک شدن امریکا به چین، تصور میفرمایید که برآمده از کدام تفکر هست و چه اهدافی رو امریکا داره دنبال میکنه از این اتفاق؟
بله ببینید، من این سوال رو با بخش دوم سوال قبلی شما ترکیب بکنم، موضوع خرید نفت.
بله بله،
حقیقتا معتقد هستم که بحث شکافی که بین چین و ایالات متحده وجود داره بسیار جدی‌تر از این حرف هاست که با مسائلی از این دست حل بشه. حتما امریکایی ها سعی میکنن در مواقعی با حرکات تاکتیکی از این دست به صورت موقت این شکاف رو کمتر بکنن، اما همونطور که عرض کردم مسائل بسیار جدی‌تری بین دو طرف وجود داره. آنچه که باعث شده امریکایی ها به فکر نزدیک شدن به چین باشند این هست که ببینید از زمان اوباما امریکا سیاست چرخش با آسیا رو دنبال کرد، به این معنی که سعی کرد با توجه به خیزش چین در منطقه آسیا و اقیانوسیه از خاورمیانه دور بشه و تمرکز خودش رو بر روی منطقه آسیا و اقیانوسیه بگذاره. اما با توجه به اتفاقاتی که اخیراً در منطقه غرب آسیا یا همون به قلوب خاورمیانه رخ داده، امریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که حداقل باید برای مدتی حضور بیشتری در این منطقه داشته باشند. به همین دلیل این بار به صورت برعکس عمل کردن، سعی می‌کنند از تنش‌های موجود در منطقه آسیا و اقیانوسیه بکاهند تا بتوانند در غرب آسیا دست بازتری داشته باشند. پس این از آنچه که باعث شده روابط امریکا سعی می‌کنه روابط رو نزدیک‌تر بکنه.
بله.
اما در مورد خرید نفت چین از جمهوری اسلامی ایران، فکر میکنم چینی ها باید در طول این مدتی که با هر دو طرف هم با ما و هم با امریکا تعامل داشتن به این نتیجه رسیده باشن که قطعا جمهوری اسلامی شریک قابل اعتماد تری و اونها هم نشان دادن که علارغم فشارهای مختلفی که در طی این سالها بوده همواره به خرید نفت از جمهوری اسلامی ادامه دادن و در سالهای اخیر هم این بحث رو افزایش دادن. گمان نمی کنم فشار امریکایی ها بتواند چینی ها رو از رابطهشون با جمهوری اسلامی باز بده.
اساساً آقای عطارزاده ابزار قدرت امریکا در دست داره که بتونه چین رو تحت فشار قرار بده برای این هدف؟
آنچه که اونها به عنوان ابزار قدرت ازش یاد می کنن بحث تحریم هاست، اما مسئله این هست که اولا چینی ها و امریکایی ها یک رابطه اقتصادی متقابل بسیار زیاد با یکدیگر دارند که تقریبا حدود 600 میلیارد دلار سالانه تخمین زده میشه، بیش از 600 میلیارد دلار.
بله.
در نتیجه اگر امریکایی ها علیه اقتصاد چین دست به اقدام تلافی جویانه بزنن، اولا اقتصاد خودشون آسیب خواهد دید، ثانیاً چینی ها در سالهای اخیر بین سیاستی که خود غربی ها البته از اون به عنوان دیپلماسی گرد جنگ یاد میکنن به امریکا به اقدامات تحریک‌آمیز امریکایی ها پاسخ دادن.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای عطارزاده، وقت برنامه ما به اتمام رسید، از شما سپاسگزارم، خیلی ممنونم، با شما خداحافظی می‌کنم. خیلی ممنونم عزیزان شنونده از اینکه امشب هم تا پایان آن سوی مهر با ما همراه بودین. امیدوارم که آخر هفته خوبی پیش رو داشته باشین. تا هفته بعد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار بگیرم.
خیلی ممنون از اینکه همراه هستید با رادیو جوان. برنامه بعدی ما عنوانش ترنجه که این برنامه رو در ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی پنجشنبه شب رادیو جوان با شما می‌شنویم.
ترنج کاری از گروه اندیشه رادیو جوان. لبخند تو خلاصه خوبی هاست، لختی بخند، خنده گل زیباست.
میشه دیوونه عاشق بود و خندی، میشه از سکوت این دنیا نترسی، میشه دل داد به همین روزای روشن، بگو فاصله کمه بین تو و من. میشه دریا شد و بخشید و صبر بود، حتی از کینه ی آدم ها بدون بود. گاهی میشه پل بشی به سمت رویا، بذار بشنون صدا تو کل دنیا. میشه هر روز واسمون گید باشه، نزا عطر غم رو احساست بپاشه، غم سکوت مطلقه باید که پاشی، واسه لبخند زمون یک صداشی. میشه هر روز واسمون یک باشه، نزا عطر غم رو احساست بپاشه، غم سکوت مطلقه باید که پاشی، واسه لبخند زمون یک صداشی.
به نام خدای بخشنده و مهربون. سلام به روی ماهتون، حالتون چطوره؟ ما اومدیم، ترنج شروع شد.
گریه های عاشقانه، زنگ سازت تو صدامه، عشقت با همه، همدم روز و شبامه. عطر تو باقا میکنه، دنیا مزیما میکنه، خوش بهاره، چشم برات گل میاره، بارون به عشقت میباره، خوش بهالت. خاطره یه ماه اصل، شهد و شکر، شعر و غزل، نوش جونه، لذت پروانه شدن، همدل و هم خانه شدن، نوش جونه. باقی نمینم که بی دماغی، ارمان دل من توی، دل تنگم یار لکوی، دلی مثل تو دارم، لبنده تا خوش ندارم، لب من تو پر هجایی، نوی تا بیر مناره، لتو تیار سفری، من دو بیجی کدو تری کدو تری، دو تنه جدلی من، بیخواری بیخواری جانی منو، داگر ورم من بطنه، ما بش مرم ما بش مرم، طاقتی من ساترانه، تو من مگر در و دره در و دره.
ای روزهای خوب که در راهید، ای جاده های گم شده در مه، ای روزهای سخت ادامه، از پشت لحظه ها به در آیید.
بعضی وقتا که گرفته دلم از دنیای خاکی، قلب تنها نمیدونه بزنه حرفاشو با کی. گاهی وقتا که میشینه قبار غم روی سینه، دوست دارم از روی شونم دست بارونو ببینم، دست بارونو ببینم. گاهی وقتا که میشینه قبار غم روی سینه، دوست دارم از روی شونم دست بارونو ببینم، دست بارونو ببینم. عطر خوب لحظه ها، عشق روی گونه ها، گر میگیره با نگاه نبض عاشقونه ها. عطر خوب لحظه ها، عشق روی گونه ها، گر میگیره با نگاه نبض عاشقونه ها.
ما هیچ نیستیم جز سایه ایز خیش، آیین آینه خود را ندیدن است.
اگه آینه به باره از در و دیوار، قد زندگیت از اون آینه ها بردار. وقتی دلجوی همسایه محاله، سهم ما از آینه خواب و خیاله، سهم ما از آینه خواب و خیاله. سهم همسایه گاهی تو سفره ماست، دنیا کوچیکه ولی زندگی زیباست. شب و روز فاصله ها رو برمیدارن تا من و تو رو کنار هم بذارن. شب و روز فاصله ها رو برمیدارن تا من و تو رو کنار هم بذارن.
هم رنگ صدا را آبی، آهنگ تر ترانه ها را آبی، در موج بنفش عطر گل میبینم، موسیقی لبخند خدا را آبی. امشب هم میزبان اشعار زیبای قیصر امینپور بودیم. امیدواریم که پسندیده باشید. تا فردا مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
در این باغ صدا را نفروشی، این پنجره این خاطرها را نفروشی. در شهر شما باری اگر عشق فروشید،
هم غیرت آبادی ما را نفروشید نفروشید. تنها به خدا دلخوشی ما به دل ماست، صندوقچه راز خدا را نفروشید نفروشید. شمایید شما را نفروشید. یک آن دویدیم و لبه چشم رسیدیم، این هر وله سعی و صفا را نفروشید. نظر ماست اگر منزل این را، این منظره دور نما را نفروشید. این هنجره این باغ صدا را نفروشید. این پنجره این خاطر ها را نفروشید. خدا را نفروشید، صدا را نفروشید، هم غیرت آبادی ما را نفروشید نفروشید.
تنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریف‌مصور.com.
آروک یزد همراه سه نسل. کیسه فریزر آروک یزد همه جا همراه شما. کیسه زباله آروک یزد همراه تمیزی و بهداشت. محصولات آروک با مواد اولیه خالص و بهداشتی پتروشیمی. محصولات آروک یزد همیشه همراه، همه جا با ما. آروک یزد.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایران.